آیا امروز در وسط مشغله های زندگی خودتون رو مجبور کردید تا در حضور مسیح در زیر پای های او بشینید و از او لذت ببرید؟
اگر در حضور او ننشینیم، همونطور که این آیه میگه، این فرصت رو به هیچ وجه نخواهیم داشت تا از میوه و غذایی که او برای ما تدارک دیده لذت ببریم. بله، من و شما نیاز داریم که در حضور او بنشینیم، اونچه که بسیاری از ایمانداران از انجام اون غافل هستند. اما عزیزان، به خاطر داشته باشیم که من و شما باید به خودمون یادآوری کنیم که اوقاتی هست که ما باید خودمون رو مجبور کنیم که باز ایستیم و در سایه او بنشینیم.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. همونطور که میدونید، ما در طول چند هفته گذشته در حال بررسی کتاب غزل غزلها در سری برنامه‌های تحت عنوان چگونه عاشق مسیح شویم و در عشق او بمانیم بوده ایم. از شما دعوت می‌کنیم به ادامه این برنامه‌ها توجه کنید.
بله، اگه در طی برنامه‌های پیش با ما همراه بوده باشید، متوجه شدید که ما در برنامه قبل به پایان فصل اول کتاب غزل غزل‌ها رسیدیم و در اونجا دیدیم که این محبوب و محبوبه داشتن در مکالمه‌ای بسیار شیرین همدیگر رو تحسین و تمجید می‌کردند. و اگه یادتون باشه، اونا چندین بار به همدیگه میگن که تو چقدر زیبا و دوست داشتنی و عالی هستی. اول محبوب از محبوبه تعریف میکنه و بعد هم محبوبه از محبوب تعریف میکنه و این تعریف و تمجید دو طرفه به شکلی بسیار شیرین بین اونها رد و بدل میشه. اما این مکالمه دو طرفه و تعریف و تمجید از هم در فصل دوم هم دیده میشه و نه فقط اونجا، بلکه راستش در طول همه کتاب ادامه پیدا میکنه و این خودش نشونگر این مطلب مهمه که ابراز تعریف و تحسین و تشکر و تأیید در ارتباطات ما نقش بسیار مهم و حیاتی رو بازی میکنه. بله، این موضوع یکی از موارد در شکلگیری و پرورش صمیمیت و رابطه نزدیک در هر نوع رابطه‌ای به شمار میره. مثلا در ازدواج و روابط زناشویی شما با همسرتون، این خیلی مهمه که شما به صورت زبانی شوهر خودتون رو تشویق و تحسین و احترام کنید و این در ارتباط ما با خداوند هم مصداق داره و از اهمیت خیلی زیادی برخورداره که در واقع کلام خدا اون رو حمد و پرستش میخونه. وقتی که ما قربانی های حمد و تشکر خودمون رو مثل عطر تقدیم خداوند می کنیم و از سوی اون هم تأیید و تحسین او رو دریافت می کنیم، ما در رابطه‌مون با خداوند رشد می کنیم. و راستش هدف برنامه امروز اینه که بیشتر به این موضوع بپردازیم. اگر با ما در برنامه های قبل همراه بوده باشید، می دونید که امروز قراره که فصل دوم رو شروع کنیم. راستش آیه اول از فصل دوم یکی از آیات بسیار معروف و شناخته شده یک کتاب غزل غزلها محسوب میشه و شاید شما هم بارها اون رو شنیده باشید. بیایید با هم اولین پاراگراف از فصل دوم رو بخونیم. در آیه اول میبینیم که ابتدا محبوبه یا دلدار میگه من نرگس شارونم، من سوسن وادی هایم، و بعد محبوب به او پاسخ میده که همچون سوسن در میان خارها همچنان است دلدار من یا محبوبه من در میان دختران. و بعد می‌بینیم که محبوبه هم در آیه 3 پاسخ میده که همچون درخت سیبی در میان درختان جنگل، همچنان است دلداده یا محبوب من در میان مردان جوان. اگه توجه کنید، تا حالا یعنی در فصل اول مخاطب محبوبه محبوب بود و در واقع اونا با هم صحبت می‌کردن. اما حالا در اینجا محبوبه ظاهراً داره با دختران اورشلیم درباره محبوب خودش صحبت میکنه. و همینطور که قبلا هم دیدیم، دختران اورشلیم در واقع نظاره‌گرانی هستند که دوستان محبوبه به شمار میرن و در طول این کتاب چند بار مطرح میشن و در واقع افرادی از این داستان به شمار میرن. او در ادامه بعد از اینکه محبوب خودش رو به درخت سیب در بین درختان جنگل تشبیه میکنه، به دختران اورشلیم میگه از نشستن در سایه اش لذت بردم. سایه اون درخت سیبی که قبلا از اون صحبت کرده بود. اون یه دونه درخت سیبی که در بین سایر درختان جنگل قرار داشت. او حالا در سایه‌اش نشسته و داره لذت میبره و بعد ادامه میده که میوه‌اش به کامم شیرین است. بعد از اون میگه مرا به میخانه درآورده، که در واقع منظور از این میخانه تالار ضیافت و مهمانی بود. و بعد میگه پرچم محبتش را بالای سرم برافراشت. مرا به گرده های کشمش نیرو ببخشید و به سیب ها تازه سازید، زیرا که من بیمار عشقم. دست چپش زیر سر من است و به دست راستش در آغوشم کشیده. ای دختران اورشلیم، شما را به غزال‌ها و آهوان صحرا قسم می‌دهم که عشق را تا سیر نگشته زحمت مرسانید و باز مدارید. خب حالا بیاید با هم نگاهی به این بخش بندازیم و اون رو تحلیل کنیم. امیدوارم که در موقعیتی باشید که بتونید کتاب مقدساتون رو باز کنید و همراه با من به این آیه ها نگاه کنید. در آیه 1 می‌خونیم که میگه من نرگس شارون و سوسن وادی‌ها هستم. شارون در واقع منطقه‌ای بود پست و در سواحل مدیترانه واقع شده بود. منطقه‌ای بسیار حاصلخیز که به خاطر گل‌های زیباش، مخصوصاً نرگس، بسیار مشهور بود. این آیه در واقع از زبان محبوبه یا عروسه که در اون داره درباره داماد یا محبوب خودش صحبت می‌کنه. اما این عروس ابتدا خودش رو تحت عنوان نرگس شارون و سوسن وادی‌ها معرفی می‌کنه. این دو نوع گل در این منطقه گل‌های بسیار معمولی و عادی به شمار می‌رفتند و برابر این هدف این عروس با تشبیه خودش به این گل‌ها در واقع اینه که بگه من دختری بسیار معمولی هستم، دختری بسیار عادی و پیش و پا افتاده، درست مثل این گل‌ها که از ارزشی آنچنانی برخوردار نیستند. در واقع او در خودش چیز مخصوص و برجسته‌ای نمی‌بینه که او را از آدم‌های معمولی دیگه متمایز کنه. و بعد در ادامه صحبت او به آیه 2 میرسیم. در این آیه میخونیم همچون سوسنی در میان خارها، همچنان است دلدار یا محبوبه من در میان دختران. همطور که در این آیه میبینیم، حالا این داماده که داره درباره محبوب صحبت میکنه. ولی بین تصویری که به وسیله اون داماد او رو توصیف میکنه و تصویری که او خودش رو با اون توصیف میکنه، فرق فاحشی وجود داره. واقعیت اینه که برای اینکه ما نگرش و برداشت صحیحی از خودمون داشته باشیم، باید خودمون رو از درون لنزی که مسیح ما رو با اون میبینه ببینیم. واقعیت اینه که مسیح ما رو بسیار مخصوص و تک میبینه. بله، ما کسی هستیم که برای او بسیار مخصوص و متفاوت از همه هستیم. گویا که ما گل سرسبد او هستیم. گل سوسن عموماً در کتاب مقدس نشانه پاکی و سادگیه. و در اینجا وقتی صحبت از سوسن در میان خارها میکنه، در واقع اشاره‌ای به ایمانداران مسیح. اما خارها چه کسانی هستند؟ بله، خارها در واقع همه اون اشخاصی هستند که هنوز به مسیح ایمان نیاوردن، یعنی بی ایمانان. و واقعیت اینه که گاهی بی ایمانان اطراف ما حقیقتاً مثل خار هستند. خارهای خشن، دردآور و ناخوشایند. البته متاسفانه ایماندارانی هم هستند که در جایی که باید مثل گل باشن، رفتار و منشی بیشتر شبیه خار دارند تا گل. همونطور که گفتیم، گل سوسن سمبل پاکی، سادگی و زیباییه. و این خودش باید به ما یادآور این حقیقت باشه که همه ما ایمانداران هم زمانی خار بودیم. اما مسیح در ما طبیعتی جدید به وجود آورده و ما در او تولد تازه یافتیم و تبدیل به خلقتی جدید شدیم. بله، ما توسط فیض او تبدیل یافتیم و او از ما چیزی جدید و زیبا به وجود آورده. بله، مسیح ماهایی رو که سابقاً خار بودیم تبدیل به گل سوسن کرده. گلهایی که در نظر او زیبا و بسیار با ارزش هستیم. و این نکته رو هم فراموش نکنیم که تا زمانی که ما در این دنیای خاکی زندگی می کنیم، در بین خارها یعنی بی ایمانان زندگی خواهیم کرد و با خارها احاطه خواهیم شد. و بنابراین انتظار نداشته باشیم که این دنیا برای ما نقش یک گلخونه رو داشته باشه که فقط در اون گل هست. نه، ما در اطراف خودمون بی ایمانان به مسیح رو هم خواهیم داشت. بی ایمانان به مسیح که او رو دوست ندارن و هیچ نوع همخوانی با مسیح و ارزش‌های او ندارن و بنابراین بسیاری اوقات مثل خار آزاردهنده و ناخوشایند هستن و گاهن زبر و خشن و خراش دهنده. افرادی که ممکنه درون خونه شما باشن یا در محل کار و همسایگی و بین اقوام شما، در فرهنگی که در اون زندگی می کنید، افرادی با باورهایی ضد کتاب مقدسی، اما عزیزان، اگه من و شما ایماندار به مسیح هستیم، به خاطر داشته باشیم که این خداست که ما رو در این جهان پر از خار قرار داده تا همانند گلی در بین خارها از خودمون تأثیر به جا بگذاریم و با واکنش‌ها و رفتارهای مسیح‌گونه زیبایی مسیح رو به خارهای اطرافمون منعکس کنیم. این تصویر منو به یاد آیه‌ای در فیلیپیان فصل 2 میندازه. در آیه 14 از این فصل می‌خونیم: هر کاری را بدون غرغر و مجادله انجام دهید تا بی پیرایه و بی آلایش و فرزندان بی عیب خدا باشید در بین نسلی کجرو و منحرف که در میانشان همچون ستارگان در این جهان می‌درخشید. بله، مثل یک گل سوسن در میان خارها. عزیزان، ما فرا خونده شدیم تا متفاوت باشیم، نه اینکه هم رنگ جماعت اطرافمون بشیم. که البته این واضحه که این متفاوت بودن به این معنی نیست که آدمای عجیب و غریب باشیم و یا به خاطر رفتار زننده خودمون از دیگران متفاوت باشیم. نه، بلکه در محبت و پاکی و همچنین در داشتن رفتار مسیح‌گونه در شرایط مختلف و علل خصوص در واکنش هامون در تنگی ها و دشواری ها از دیگران متفاوت باشیم. از جمله شرایطی که مردم ما رو نمیپذیرن و طرد میکنن و یا موجب آزار ما میشن. اگر این دنیا مسیح رو رد کرد و او رو مصلوب کرد، به نظر شما اونا من و شما رو هم رد نخواهند کرد؟ البته که خواهند کرد و این نباید من و شما رو شوکه کنه. اما کلام خدا این نکته رو هم خاطر نشان میکنه که روزی همه سوسنها و خارها از هم سوا خواهند شد و ما در خانه ابدیمون همراه با مسیح کاشته خواهیم شد، در جایی که هیچ گونه خاری وجود نخواهد داشت، نه افرادی که خارن و نه دردهای زندگی که همانند خارهای تیز در این دنیای سقوط کرده به خاطر گناه ما رو به درد میارن. واقعیت اینه که اگه ما ایمانداران تظاهر میکنیم که برای همیشه در بین خارها، یعنی چه افراد بی ایمان و یا خارهای این زندگی زیست خواهیم کرد، اشتباه میکنیم. این چنین طرز فکری که کلام خدا اون رو تایید نمیکنه، قطعا ما رو به ایماندارانی ناامید و مایوس تبدیل خواهد کرد. اینطور نیست؟ نکته بسیار قابل توجه اینه که اگه ما در حال حاضر بین خارها زندگی میکنیم، خدا به دلیلی ما رو اونجا قرار داده تا بسیاری از اون خارها رو تبدیل بده و اونها رو به سوسنها مبدل کنه. چطور؟ با به کار بردن ما در اونجا. بله، او میخواد که ما رو به کار بگیره تا زندگی ما در اونجا بازتابی از زیبایی مسیح باشه و اون خارها با دیدن زندگی ما بگن که ما هم میخوایم این تبدیل در ما صورت بگیره. تبدیل خار به گل که تنها و تنها کار مسیحه و بس. گل بودن یعنی مثل مسیح بودن و مثل مسیح رفتار کردن. و برای اینکه ما بتونیم مثل مسیح عمل کنیم، در وهله اول باید به جای تکیه بر عدالت و پارسایی خودمون و یا به عبارتی به جای تکیه بر نیکویی و بی‌عیبی خودمون، بر عدالت و پارسایی مسیح تکیه کنیم. به عبارت دیگه، ما باید پارسایی و بی‌عیبی او رو که مثل هدیه به ما داده شده از او دریافت کرده باشیم. این در واقع همون مژده خوش انجیله که اگه خودمون اون رو دریافت کردیم، باید بشارت اون رو به دیگران هم برسونیم و با خارهای اطرافمون هم این خبر خوش رو در میون بذاریم که پاکی و پارسایی مسیح مثل یک هدیه به اونها هم داده شده و به این ترتیب اون خارهایی که در اطراف ما هستند هم با دریافت این فیض رایگان مسیح تبدیل به سوسنها بشن و زندگیشون کاملا از اون طبیعت خارگونه تبدیل بپذیره و متحول بشه. برابر این، تا حالا ما دیدیم که داماد خطاب به عروس خودش میگه تو همچون سوسن در میان خارها هستی. و بعد میبینیم که دوباره عروس یا محبوبه وارد صحبت میشه و این دفعه او به توصیف محبوبش میپردازه و در آیه 3 میگه همچون درخت سیبی در میان درختان جنگل، همچنان است دلداده یا محبوب من در میان مردان جوان. بسیاری از مفسرین معتقدند که این درخت در واقع درخت سیب نبوده، بلکه نوعی درخت مثل درخت لیمو یا بالنگ بوده که در همه فصول سبزه. درختی پربرگ که سایه بسیار گسترده و بزرگ زیر خودش تولید می‌کرده. ولی از سوی دیگه تفسیر دیگه در این ارتباط اینه که عموماً شما انتظار ندارید که در جنگل درخت سیب ببینید. درسته؟ و بنابراین این محبوبه در واقع از این توصیف استفاده میکنه تا به محبوب خودش بگه که تو تکی و در بین همه یکی هستی و مثل تویی نیست. و همیشه در جایی که انتظار نمیره زیبایی بی همتای تو ظاهر میشه و در بین همه به صورتی برجسته میدرخشه. اما نکته مهمی که در پرانتز میخوام دوباره به اون اشاره کنم اینه که توجه کنید در اینجا این مکالمه و ارتباط دو طرف هست. و در اینجا هم به اهمیت ارتباط و مصاحبت دو طرفه در روابط اشاره شده. در واقع وقتی که ما کسی رو دوست داریم، دوست هم داریم با او مصاحبت و مکالمه داشته باشیم و همچنین او رو تشویق و تحسین کنیم و این نقش بسیار مهمی رو در روابط ما ایفا میکنه، چه در روابط زناشویی و ازدواج ما و چه در ارتباط با رابطه و مشارکت ما با خدا. بله، ما باید هدفمندانه طرف مقابلمون رو مخصوصاً با زبان و کلماتمون مورد تحسین و تقدیر قرار بدیم و به این ترتیب با پرورش و رشد دادن بیشتر و بیشتر این روحیه در خودمون شاهد اون خواهیم بود که چقدر عشق و محبتمون به طرف دیگه در حال افزایش و رشده. برخی از شما شاید با چالش 30 روزه زنان در ارتباط با شوهران که در خدمت دلهای ما نهیا کن ارائه داده شده آشنا باشید. چالشی که در اون زنان تشویق میشن که به مدت 30 روز به هیچ وجه هیچ حرف منفی به شوهران خودشون نگن و برعکس هر روز درباره خصوصیت یا کاری مثبت شوهران خودشون رو تحسین کنن و مورد تقدیر و تشکر قرار بدن. راستش در این خصوص ما داستان‌های زیادی از زنانی شنیدیم که تصمیم می‌گیرن که این چالش رو به اجرا در بیارن و بعد از اون شاهد تبدیلات بسیار بزرگ و غیرمنتظره در روابط زناشویی و ازدواج و خانواده‌شون شدن. تحولات و تغییراتی بسیار شگفت‌انگیز و غیرمنتظره در کل جو خونه. درست به محض اینکه اونا شروع به قدردانی و تشویق و تحسین شوهران خودشون کردن، عملی به ظاهر بسیار پیش و پا افتاده اما بسیار مهم و تاثیرگذار. و عزیزان، این موضوع یعنی تعریف و تحسین در ارتباط با رابطه ما با خداوند هم مصداق داره و از اهمیت بسیار زیادی برخورداره. ابتدا او در کلامش به ما عشق و محبت خودش رو ابراز میکنه و در واقع در کلامشه که از او میشنویم که او چطور ما رو تایید میکنه، ما رو تشویق میکنه و به ما ابراز میکنه که چقدر برای او ارزشمند هستیم. که البته این خیلی مهمه که ما به سخنان او خوب توجه کنیم، به اونها گوش فرا بدیم و با روحیه پذیرا اونها رو در ارتباط با خودمون باور کنیم و بعد با روحیه حمد و پرستش ما هم متقابلن با زبانمون شروع به تعریف و تحسین او کنیم و در عمل عشق و محبت خودمون رو به او ابراز کنیم، درست مثل این محبوب و محبوبهی که در این آیات دربارشون خوندیم که یکی میگه تو برای من مثل سوسن در میان خارها هستی و دیگری هم پاسخ میده تو مثل درخت سیب در میان همه درختان جنگل هستی. و به این ترتیب از همدیگه تعریف میکنن و یکدیگر رو با سخنانشون مورد تقدیر قرار میدن. و حالا بیایید در این راستا ببینیم که مسیح در عهد جدید درباره ما ایمانداران خودش چی میگه و در واقع چطور و با چه عناوینی ما رو مخاطب قرار میده و به این ترتیب از ما تعریف و تمجید میکنه. اگر بعد جدید مراجعه کنیم، ایمانداران مسیح با عناوینی از این قبیل خونده شدن. مقدسین، برادران وفادار، محبوبان خدا، فرزندان خدای زنده، فرزندان عزیز، فرزندان خدا، فرزندان نور، وارثین خدا یا هم ارسان با مسیح و وارثین نجات، وارثین پادشاهی خدا و همچنین او ما رو دوستان خودش هم میخونه. و به این ترتیب ما خلقت جدید و کار دست خدا هم خونده شدیم. و از سوی دیگه در این فهرست بلند بالا ما با عناوین دیگه مثل اعضای بدن مسیح، برگزیدگان او، ملت برگزیده، کهانت ملوکانه و قومی که ملک خاص خداست هم روبرو میشیم. مسیح در کلام خدا بارها ما رو گنج خودش میخونه، پادشاهی خودش میخونه و به این ترتیب ما رو کاهنان پدر خودش هم خطاب میکنه. بله، او برای محبوبه خودش کلیسا یعنی جمع ایمانداران انقدر قدر و ارزش قائله که با این همه عناوین زیبا و شگفت‌انگیز درباره ما صحبت میکنه و در واقع با این عبارات عشق و ارزش عجیبی رو که برای ما قائله به ما ابراز میکنه. در یکی از بخش‌های معروف کلام خدا یعنی اشعیا فصل 62 در آیات 4 و 5 بیاید ببینیم که او درباره محبوبه خودش چی میگه. در این بخش می‌خونیم تو را دیگر متروک نخواهند نامید، بلکه تو را آن که اشتیاق من در اوست خواهند خواند. زیرا که خداوند مشتاق تو خواهد بود و چنان که داماد از عروس خیش به وجد می آید، همچنان خدایت از تو به وجد خواهد آمد. بنابراین عزیزان، اگر شما ایماندار به مسیح هستید، شما رو تشویق می کنم که حتماً به یک سری سوالات مهم پاسخ بدید. سوالاتی از این قبیل که خدا درباره شما چه فکر می کنه؟ او شما رو چطور می بینه؟ و آیا نگرش او به شما با نگرشی که خود شما درباره خودتون دارید متفاوته؟ اون حرفایی که شما به خودتون می زنید چه حرفایی هستن؟ اون حرفایی که شما با اونها هویت خودتون رو تعریف می کنید چی هستن؟ آیا در اون حرفها شما دائما به ضعف‌ها و کمبودها و خطاهای زشت خودتون اشاره می کنید؟ به اون بخش‌های شرم‌آور؟ اون بخش‌هایی که در اونا کم آوردید و از کاملیت و استاندارد معمولی خودتون رو خیلی پایین‌تر می‌بینید؟ اون نتایجی که در مقایسه خودتون با دیگران به اونا رسیدید و در واقع به خاطر این مقایسه حالا خودتون رو خیلی کمتر و بی‌ارزش می‌بینید؟ ولی عزیزان، من و شما در همه این گیر و دارها نیاز داریم بدونیم که خدا درباره ما چه فکر می‌کنه. بله، من و شما بر طرز فکر خدا و بینش او باید تمرکز کنیم و اونها رو به خودمون بگیم. و این گفتن حرف‌های مثبت و علکی به خودمون نیست. این در واقع تمرکز و صحبت کردن درباره طرز فکر خدا درباره ماست. درباره حقیقت، اون حقایقی که واقعاً حقیقت دارن و تحت عنوان حقیقت هم در کلام خدا درباره ما درج شدن. بله عزیزان، به اون چه که او در توصیف شما در کلامش میگه خوب توجه کنید. در توصیف شما اگر ایماندار حقیقی او هستید، با توسط مرگ مسیح فرزندان خدا شدید. بله، سوال اینه که آیا شما حاضرید این حقایق رو از زبان او بپذیرید؟ از زبان مسیح که مثل محبوبی درباره محبوبه خودش این حقایق رو ابراز میکنه. آیا این تعاریف و تحسین ها رو از او قبول کردید؟ اونا رو پذیرفتید؟ به اونا باور دارید؟ همه اون عناوین و صفتهایی که چند دقیقه پیش اونا رو براتون خوندم. و اگه بله، آیا شما هم حاضرید که مثل این محبوبهی که در کتاب غزل غزلها دربارش خوندیم واکنش نشون بدید و در پاسخ به همه این تعاریف عجیبی که مسیح از شما میکنه، شما هم در مقابل تحسین و تمجید و حمد و پرستش خودتون رو به این محبوب آسمانی یعنی عیسی ابراز و بیان کنید؟ در واقع این واکنش گفتاری ما همون پرستش مسیحیه. ابراز محبت محبوبه به محبوب و تمجید و تحسین او در پاسخ به قدر و ارزشی که محبوب برای او قائله و هر اونچه از زبان محبوب درباره خودش شنیده. جالب که بعد از اینکه او درباره محبوب میگه همچون درخت سیبی در میان درختان جنگله، بعدش ادامه میده که از نشستن در سایه اش لذت میبرم و میوه اش به کامم شیرین است. واقعیت اینه که این کافی نیست که ما تنها او رو بشناسیم، درباره او معلومات داشته باشیم و یا درباره او فقط صحبت کنیم، بلکه ما نیاز داریم که با او بودن رو هم تجربه کنیم و از حضور او لذت ببریم. این محبوبه در واقع در حضور محبوب خودش آرامش و استراحت میپذیره. برای او حضور محبوب یک استراحتگاهه. و عزیزان، من و شما نیاز داریم که در حضور مسیح این محبوب آسمانیمون بنشینیم و از آفتاب سوزنده این زندگی در سایه او نشاط و تازگی حاصل کنیم. چرا که اگر در حضور او ننشینیم، همونطور که این آیه میگه، این فرصت رو به هیچ وجه نخواهیم داشت تا از میوه و غذایی که او برای ما تدارک دیده لذت ببریم. بله، من و شما نیاز داریم که در حضور او بنشینیم، اونچه که بسیاری از ایمانداران از انجام اون غافل هستن. اما عزیزان، به خاطر داشته باشیم که من و شما باید به خودمون یادآوری کنیم که اوقاتی هست که ما باید خودمون رو مجبور کنیم که باز ایستیم و در سایه او بنشینیم. درست همونطور که این محبوبه میگه که در سایه وی با شادمانی یعنی با لذت نشستم. برخی از ما حتی غذا خوردنمون هم سرپایی و در حال دویدنه. اما عزیزان، این تنها نشستن در حضور مسیح و خوردن غذای روحانی از دست اوست که موجب میشه که زندگی روحانی ما رشد کنه و در سلامت و صحت بمونه. این واقعیت زندگی مسیحیه که اگر ما روزانه با مسیح مشارکت نداریم، اگر با او در حضور او وقت صرف نمی کنیم، امکان نداره که ما از لحاظ روحانی سالم و تر و تازه بمونیم. من و شما نیاز داریم که بنشینیم و هدفمندانه با اراده انتخاب کنیم که خیلی چیزای دیگر رو کنار بذاریم. هر چیزی که میخواد این وقت با خداوند رو از ما بدزده و مزاحم مشارکت ما با مسیح بشه و در اون خلل ایجاد کنه. و به این ترتیب با عزمی راسخ وقت مشخصی رو اختصاص بدیم برای شنیدن صدای او در خوندن کلامش و دعا و ستایش و پرستش او. بله عزیزان، مسیح ما رو فرا میخونه که همونطور که در متی 6 هم میگه به اتاق خودمون بریم، در رو ببندیم و در حضور خدای نهان بین خود با او وقت صرف کنیم. و این یعنی رفتن به مکانی خلوت و ساکت، به دور از همه روزمرگی ها و مشغله های زندگی و بعد نشستن در زیر پای مسیح. همونطور که در کتاب غزل غزل ها به اون تحت عنوان نشستن در زیر سایه محبوب اشاره شده. نشستن در زیر سایه او و لذت بردن از میوه و غذایی که او در اون روز برای روح ما تدارک دیده. سایه در واقع سمبولی از تحت پوشش و محافظت قرار گرفتن از گرمای سوزنده روز و یا از باد و طوفان. همانطور که مزمور 57 آیه 1 هم به این موضوع اشاره میکنه و میگه جان من در تو پناه میجوید، زیر سایه بالهایت پناه میگیرم تا این بلایا بگذارد. یا در کتاب اشعیا فصل 32 آیه 2 میخونیم که درباره مسیح اینطور پیشگویی میکنه شاهی به عدالت سلطنت خواهد کرد و بعد درباره این پادشاه یعنی مسیح میگه همچون پناهگاهی از باد و پوششی از طوفان خواهد بود. بله، او برای همه اونایی که به او تعلق دارن و به او پناه بردن ملجا و پناهگاهه و از اونها در برابر طوفان داوری خدا و غضب منصفانه الهی و همینطور اتهاماتی که دشمن اونها شیطان در وسط تجربیات دشوار زندگی بر اونها وارد میکنه محافظت میکنه. بله عزیزان، کلام خدا ما رو تشویق میکنه که در سایه عیسی خداوند بنشینیم تا او از ما زیر پوشش خودش محافظت کنه. اما جالبه که بقیه این آیه به مطلب بسیار مهم دیگه ای هم اشاره میکنه. همطور که قبلا هم دیدیم این آیه میگه از نشستن در سایه اش لذت میبرم. یا ترجمه دیگه میگه در سایه وی به شادمانی نشستم. بله، لذت و شادمانی. کجا؟ در نشستن در زیر سایه او. برابر این در حضور او شیرینی، لذت و رضایتی هست که در هیچ جای دیگه و یا در هیچ کس دیگه یافت نمیشه. پس عزیزان، اگه من و شما در پی این هستیم که این نوع شادی و رضایت رو در دیگران و حتی در دوستی با نزدیکترین افراد زندگیمون از جمله شوهرمون بیابیم، ما در اشتباهیم. این به اون معنی نیست که خدا نمیخواد که شما از ازدواجتون لذت ببرید و در اون شاد باشید. اتفاقا برعکس، او این رو میخواد که رابطه شما با همسرتون رابطه پر از شادی و رضایت باشه. اما شادی درونی حقیقی زمانی در ما پدیدار میشه که اول اون رو در مسیح جستجو کنیم. و به این ترتیب وقتی این شادی رو از مسیح دریافت کردید، با دستی پر و لبریز اون رو به ازدواج خودتون هم خواهید برد و اون رو به همسرتون هم خواهید داد و منشأ تازگی و طراوت روح در زندگی او هم خواهید شد. و به این ترتیب خدا حتی شما رو به کار خواهد برد تا در شوهرتون هم انگیزه بیافرینید تا او هم این چنین عشق و محبتی به شما هدیه بده. در ادامه بررسی این آیه میبینیم که محبوبه این رو هم اضافه میکنه که میوه اش به کامم شیرین است. درست همون چیزی که داوود هم در مزمور 34 آیه 8 میگه که بچشید و ببینید که خداوند چقدر نیکوست. بله، همه اونایی که به مسیح تعلق دارن و او رو دوست دارن و از بودن در حضور او لذت میبرن، مسیح به کامشون شیرین و دلپذیر و پر از نیکویی و رضایته. و به این ترتیبه که او برای دوستداران خودش پناهگاه، آرامش و استراحت و نشاط و تازگی و در نهایت غذای حقیقی فراهم میکنه. و من و شما هم اگر انتخاب کنیم که در سایه او بنشینیم، نه تنها از بادها و گرمای سوزان زندگی در امنیت خواهیم بود، بلکه به این نتیجه خواهیم رسید که حضور او بزرگترین شادی و لذت دنیاست. شادی و لذتی که در هیچ جای دیگه یافت نمیشه. و بعد به آیه 4 میرسیم که میگه او مرا به تالار ضیافت خدا برد و پرچم محبتش را بالای سرم برافراشت. اگه به خاطر داشته باشید قبلا در فصل اول در آیه 4 خونده بودیم که محبوب این محبوبه رو به اتاق اندرونی قصر خودش برده بود و حالا می‌بینیم که او این محبوبه رو به تالار ضیافت خودش می‌بره. در واقع این جایی بود که در اون جشن‌ها و مهمانی‌ها برپا می‌شد. جایی که در اون فراوانی غذا و شادی و سرور و لذت وافر بود. در واقع جایی که رفتن به اونجا با زور و اجبار نیست، بلکه همراه با اشتیاق و شور و شوقه. این محبوبه واقعا دلش لح‌لح می‌زنه تا با محبوب خودش وقت صرف کنه. چون این محبوبه واقعا درک کرده که با عشق و محبت عجیب این پادشاه از هر طرف احاطه شده. این محبوبه خودش رو کاملا زیر لوای پرچم عشق و محبت شیرین و دلچسب به محبوب می‌بینه. پس چطور از شور و شوق پر نباشه؟ و به خاطر عشق و محبت عجیبی که از این محبوب دیده، برای نشستن بر سر سفره رنگارنگی که براش ترتیب داده اشتیاقی خاص داره و در واقع اون رو افتخار می‌بینه، افتخاری بسیار بزرگ. در مزمور 36 آیات 7 و 8 همین موضوع به صورت دیگه‌ای نوشته شده و میگه خدایا محبتت چه گرانقدر است. بنی آدم در سایه بالهایت پناه می‌جویند. همه از خوان نعمت تو، یعنی از سفره ضیافت تو میخورند و از نهر لذایذ خود به دیشان مینوشانی. واقعیت اینه که متاسفانه اکثر غریب به اتفاق ایمانداران این گونه زندگی رو با مسیح تجربه نمی کنن. اما چرا؟ به نظر من دلیل اصلی اینه که ما سعی می کنیم که گرسنگی و تشنگی روحانی درون خودمون رو در چیزی یا کسی و یا روابطی به غیر از مسیح بیابیم. برخی از ایمانداران حتی نمیدونن که میتونن لذتی بس فراتر و وافرتر از اونچه تا حالا در زندگی با مسیح کسب کردن رو تجربه کنن. پس حالا میبینیم که این محبوبه در حضور محبوب خودشه و در اونجا به صورتی وافر و بسیار رضایت بخش مبهوت عشق و محبتی که این پادشاه به او داره شده. و این در حالیه که او دختری بسیار معمولی. دختری که فقط یک دختر روستایی عادیه و بس. و بنابراین همه این اتفاقات از جمله این سفره و ضیافت شاهانه و این همه توجه و محبت براش نه تنها عادی نیست، بلکه بسیار شگفت انگیز، شوکه آور و راستش باور نکردنیه. او در واقع به هیچ چیز از اینا عادت نداره. دختری که خودش رو لایق و شایسته این همه محبت و احترام و فراوانی نمیبینه. دختری که اصلا خودش رو سزاوار نمیبینه که به قصر این پادشاه اجازه ورود داشته باشه، چه برسه که با عشق و محبت و توجه او هم احاطه بشه. او بلعی نمی بینه که زیر سایه پرچم محبت این محبوب قرار گرفته و از این همه محبت عجیب انگار دیگه داره وا میره. برای همینه که در آیه 5 میگه مرا به گرده های کشمش نیرو ببخشید و به سیب ها تازه سازید، زیرا که من بیمار عشق هستم. در واقع او میگه که درک این محبت بیکران و عجیب خیلی بیشتر از ظرفیت منه. بله، او واقعا متفرجه این موضوع شده که در واقع محبوبیه که شدیداً تحت عشق و محبت این محبوب قرار گرفته. آیا زمانهایی بوده که شما هم خودتون رو این چنین احاطه شده و در واقع غرق در محبت مسیح دیده باشید؟ حسی عجیب و بسیار دلچسب، حسی پر از امنیت که متاسفانه ما هر روز اون رو در خودمون احساس نمی کنیم. اما این اون چیزیه که برای این محبوبه دائما در طول این داستان اتفاق میفته. بله، اون هم در شرایطی خاص احساس میکنه که چقدر تحت تأثیر این عشق بیکران و دلپسند قرار گرفته، به طوری که حتی هضم اون براش دشواره. او در آیه 6 ادامه میده دست چپش زیر سر من و دست راستش در آغوشم کشیده. در واقع او میخواد بگه که محبوبم از پس و پیش مرا احاطه کرده. محبت محافظت کننده و حمایت کننده و ارزش گذارنده او مرا فرا گرفته و قلب منو از شادی لبریز کرده. شادی و رضایتی که هیچ کس نمیتونه اون رو از من بدوزه. این در واقع میتونه دقیقاً تصویری باشه از اون شام و ضیافت و عروسی که در کتاب مکاشفه به اون اشاره شده. ضیافتی که تحت عنوان شام عروسی بره از اون یاد شده و در آینده در آسمان اتفاق خواهد افتاد. و ما ایمانداران هم همانند عروسی روزی به محبوب آسمانی خودمون خواهیم پیوست و غرق در محبت او بدون مزاحمت و هیچ درد و رنجی این جشن شادی ابدی رو تجربه خواهیم کرد. و بعد به آیه 7 میرسیم که در اون میخونیم: ای دختران اورشلیم، شما را به غزال‌ها و آهوان صحرا قسم میدهم که عشق را تا سیر نگشته زحمت مرسانید و باز مدارید. که البته ترجمه درست اون میگه عشق را تا خود نخواسته بر مینگیزانید و بیدار مسازید. درباره این آیه دو تفسیر متفاوت هست. برخی معتقدند که این جمله رو محبوبه یا عروس در ادامه صحبتش بر زبان میاره و در واقع میگه که اصلا دلش نمیخواد که چیزی یا کسی مزاحم این مشارکت و مصاحبت عالی که با محبوبش داره بشه. اما از سوی دیگه برخی از مفسرین هم معتقدند که در اینجا این محبوب یا داماده که وارد صحبت میشه و در واقع داره به دیگران میگه که عشق و در واقع احساسات عاشقانه رو به زور و زودتر از اینکه وقتش برسه در این محبوبه به تهییج نیارید. او تازه از ضیافت بیرون اومده و هنوز مبهوت و سرگشته است. در واقع به نظر میرسه معنای این آیه که میگه عشق را تا زمانی که سیر نگشته بر مینگیزانید و بیدار نسازید، اینه که برای ابراز عواطف و احساسات وقت و زمان مشخصی هست و نباید در اون عجله به خرج داد. و این در ارتباط با مشارکت ما با مسیح هم صدق میکنه. آیا شما طالب رابطه این نزدیک و صمیمی با مسیح هستید؟ رابطه با مشارکتی بس نزدیکتر و عمیق‌تر از اونچه حالا با او دارید؟ پس حتی وقتی که با خشکی و سردی شروع به دعا و خوندن کلام خدا می کنید، برای او صبر کنید. اوست که در قلب شما کار خواهد کرد و احساسات منجمد شما رو آب خواهد کرد. و در حالی که با فکر و ذهن خودتون به دنبال او می گردید، او احساسات لازم برای حمد و پرستش خودش رو هم به شما خواهد بخشید تا از بودن با او لذت ببرید و عاشقانه او رو محبوب جان خودتون بدونید. بله عزیزان، این احساسات رو او خودش در شما به وجود خواهد آورد. واقعیت اینه که من و شما نمیتونیم خودمون اونها رو در خودمون تولید کنیم. اما به یاد داشته باشید که این هدف مشارکت ما با مسیحه که در نهایت به مرحله‌ای برسیم که او رو عاشقانه و با شادی و لذت پرستش و عبادت کنیم. و در نهایت روزی فرا خواهد رسید که در ابدیت در کاملیت به این شور و شوق خواهیم رسید.
آمین. خدا رو شکر. بله، متاسفانه رابطه ما با مسیح گاهی دچار سردی و خشکی میشه. اوقاتی که احساس میکنیم از خدا خیلی دور افتادیم. از شما دعوت میکنیم که با ما در برنامه آینده هم همراه بشید تا ببینیم که چطور باید با این مسئله روبرو بشیم. پس تا برنامه آینده، شما را به عیسی، این محبوب عزیز آسمانی، می سپاریم.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی می رسد، تعالیم نانسی دیماس ولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهایمان احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهایمان احیا کن.org مراجعه کنید.